بسم الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما درباره ثابت و متغیر بود. جناب استاد مصباح درباره تغییر و ثبات مطالبی گفتن، اقسام تغییر رو که 15 فرض رو ذکر کردن و بعد به اقوال فلاسفه درباره اقسام تغییر پرداخت. در این درس به بحث قوه و فعل که از ارکان در واقع تغییر هست پرداخته میشه. ابتدایی مقدمه ای رو ایشون بیان می کند، اون این است که انسان با ادراک حسی تغییرات و دگرگونی هر عالم ماده در اجسام حتی در نفوس هست. تقریبا میشه گفت هیچ موجود مادی نیست که یا موجودی که متعلق به عالم ماده باشد، بلکه ممکن خودش مجرد باشه مثل روح و نفس، هیچ موجود مادی یا متعلق به ماده نیست مگر اینکه دستخوش تحوله و دستخوش تغییره، یه نوع تغییری داره. حالا این تغییر میخواد تغییر عرضی باشه یا تغییر جوهری باشه، ولی انشاءالله بعدها ما ثابت خواهیم کرد که این تغییر اصالتاً تغییر جوهری است، حرکت جوهری است، و اگر حرکت های عرضی هم هست به تبع حرکت در جوهر تحقق پیدا میکنه. ولی به هر حال میشه این ادعا رو کرد که هر موجود مادی قابل تبدل هست طبیعتاً به موجود مادی دیگر. البته فلاسفه در گذشته اجسام فلکی رو استثناء می‌کردن، گفتن اجسام فلکی تغییر و حرکت ندارن و حرکت تغییر فقط در اجسام عنصری است. اجسام رو تقسیم می‌کردن به عنصری و فلکی. اجسام عنصری عناصری بودن که از آب و خاک و هوا و آتش تشکیل شدن. الان که البته نظریه افلاک پذیرفته نیست و طبیعتاً دیگه بحث تغییر ناپذیری افلاک هم خود به خود منتفی است، چون از نظریه فردی افلاک باطل شد. ولی آیا میشه یه برهان عقلی اقامه کرد که خلاصه هیچ موجود مادی غیر قابل تبدل وجود ندارد؟ یه موجود مادی در یه گوشه از عالم طبیعت پیدا بشه که قابل تبدیل به موجود مادی دیگه نباشه، میشه اینو با برهان عقلی نفیش کرد؟ استاد اسلامی فرماید خیلی نفی چنین امری بسیار خلاصه وجود چنین برهانی که نفی کنین رو این بعیده و ضعیفه. ممکنه، یعنی احتمال این میرود که در حالی فرض کنیم یه موجود مادی پیدا بشه در این عالم که قابل تبدل موجود دیگه نباشه، ولی حالا اون چه ما مشاهده میکنیم تغییر پذیره، توجه دارید؟ و در فیزیک هم آمده که ماده به انرژی، انرژی به ماده، هر حال تغییر پذیره و تبدیل پذیر است. خلاصه اگر ما باشیم و مشاهده و استقرا، خب بله احتمال این منتفی نیست که موجود مادی باشد و که تغییر ناپذیر. اما اگر ما بتونیم یه برهان عقلی اقامه کنیم بر این که هر موجود مادی حرکت جوهری داره، طبیعتاً دیگه ثابت می شود که تمام موجودات مادی در حال تغییر و تبدل هستند. این اگر بپذیریم این رو که موجودات مادی اصلا اقتضای ماده بودنشون زمانمند بودنه و زمان هم مقدار حرکت هست، وقتی زمان تازه موجود مادی باشد حرکت هم لازمش هست، پس بنابراین تبدل و تغییر درش هست. حالا ببینیم در آینده آیا ما به چنین برهانی میرسیم یا نمیرسیم. فعلا در حد طرح مسئله بود. فقط نکته‌ای که باید توجه کنیم اینه، وقتی سخن از تبدل موجود مادی به مادی دیگر، به موجود مادی دیگر مطرح می‌شود، طبیعتاً مقصود این نیست که هر موجود مادی به هر موجود مادی تبدیل بشه یا حتی بی واسطه تبدیل بشه. نه، اولا هر موجودی به هر موجودی تبدیل نمیشه، ثانیاً بی واسطه هم نیست. برای مراحلی طی میشه، مثلا یه دفعه فرض کنید سنگ بی واسطه بشه گیاه، اینطور نیست. این که محاله ها، نه محال نیست عقلا، ولی در عالم طبیعت برای یه سری قواعدی، یه سری ضوابطی وجود داره، فرایندی طی میشه تا یه موجود به موجود دیگر تبدیل بشه و طبیعتا یک زمانی رو طی میکنه، مراحلی رو طی میکنه. مثلا نطفه یه دفعه نمیشه انسان، علقه میشه، مزغه میشه، فکسون العظام لحما میشه تا بعد بشود به تبدیل میشه به انسان. گندم از گندم بروید جوز جو، یه دفعه سنگ بشه جو، جو بشه گندم، گندم میشه. عالم طبیعت در واقع بر اساس سنت ها و ضوابطی پیش میره. پس تا اینجا ما این مطلب رو گفتیم که به هر حال در این عالم تغییر و حرکت وجود داره و موجودات مادی به موجودات مادی دیگر تبدیل و تغییر پیدا میکنن. حالا یا عرض کنم خدمتتون بعضی موارد مستقیما که موجود مادی و موجود مادی خاص، یا با وسائطی که عمدتاً با وسائط و در واقع طی کردن مراحلی این تبدل و دگرگونی‌ها صورت میگیره. خب بر اساس این، تو اینجا ما با مشاهده و حس و ادراک حسی این مطالبی که گفتیم درک میکنیم، اما از اینجا به بعد فیلسوفان آمدن یک بحث فلسفی ساختن و کشف کردن و مفاهیمی رو انتظار کردن. در واقع از اینجا به بعد معقولات ثانیه فلسفی انتظار شده توسط فیلسوفان. برای اینکه وقتی موجود مادی تبدیل بشه به موجود مادی دیگر، خب حتما موجود قبلی که تبدیل میشه بعد یک قوه و استعدادی باید به تغییر یافتنش به موجود بعدی داشته باشه. اگر استعداد و قابلیت نداشته باشه، این موجود به موجود، مثلا موجود الف به موجود ب تبدیل نمیشه. در اینجا دو اصطلاح و دو مفهوم انتظار میشه و دو اصطلاح مطرح میشه به نام اصطلاح قوه و اصطلاح فعل. یعنی از اون استعدادی که موجود الف دارد مفهوم قوه، و از اون فعلیتی که موجود ب پیدا میکند در واقع فعلیت انتظار میشه. بس بنابراین ما اینجا با مشاهده خدمت رو عرض کنم عالم طبیعت و تحولی که در عالم طبیعت وجود دارد، تونستیم دو مفهوم و دو معقول ثانیه فلسفی رو انتزاع بکنیم، یکی قوه و دیگری فعل. بعد جناب استاد نسبام بیاد به تفاوت، چون تا اینجا اصلا تغییر رو مطرح کردیم، اما دو نوع تغییر مطرح هست در فلسفه. یعنی تا اینجا وقتی مفهوم قوه و فعل رو فهمیدیم، معلوم میشه که تغییر یعنی خروج از قوه به فعل. ما اصل تغییر رو کشف کردیم، شناختیم، فیلسوف اومد از تغییر قوه و فعل رو انتظار کرد و معلوم شد تغییر عبارت است از خروج من القوه الى الفعل، خروج از قوه به فعل. این خروج از قوه به فعل از دو حال خارج نیست، یا خروج از قوه به فعل از دفعتن، یا خروج از قوه به فعل هست تدریجن. اگر خروج از قوه به فعل بود تدریجن میشه حرکت، و اگر خروج از قوه به فعل بود دفعتن بهش میگن کون و فساد در اصطلاح در واقع فلسفی. پس تا اینجا معلوم شد اصل تغییر امری بدیهیست، این یک. دو، تغییر موجود مادی موجود مادی دیگه. دو، فیلسوف از این تغییر قوه و فعل رو انتظار میکنه. سه، معلوم شد که تغییر خروج از قوه به فعل است. چهار، این خروج از قوه به فعل یا دفعیست یا تدریجی، یعنی یا حرکت یا کون و فساد. عرض کنم خدمت شما، خب از اینجا به بعد طبیعتا ما باید وارد تبیین قوه و فعل بشیم. اگر بخوایم تغییر و حقیقت تغییر رو خوب بفهمیم، بعد قوه و فعل رو که اجزاء تغییر هست خوب فهمیده بشه. دفعتن یعنی در واقع آن به آنه، یعنی دیگه طی مراحل طی کردن زمانی نیست، آن به آن یه دفعه موجودی مثلا الف بشه موجود به بدون طی مثلا ممکنه در اثر معجزه مثلا فرض کنید یک عصای بشه اجده، فرایند زمانی رو طی نمی‌کنه. یعنی به تعبیر خودشون فرمود فاصله زمانی نیست. نه خب این قوه بدون طی کردن فاصله زمانی میشه فعلیه، یا قوه با طی کردن فاصله زمانی میشه فعلیه، یا قوه بدون فاصله زمانی میشه فعلیه. چرا؟ استعداد داره ولی با یک فاصله ای به صورت طبیعی، ولی با معجزه میدی فاصله طبیعی رو و فاصله زمانی رو حذف میکنه. چون محال نیست. حالا الان بحث ما این نیست که الان محاله و محال نیست. الان شما سوال کردید که کون و فساد چطور؟ این کون و فساد یعنی فاصله زمانی نداره. بدون فاصله زمانی فرق پیدا. خب. حالا پس باید ببینیم برای که تغییر رو خوب بفهمیم، باید ببینیم قوه چیز، فعلیت چیز. یکی از روش‌شناسی که استاد مثبت تو این بحث رو داره که خیلی مهمه اینه که سعی میکنه واژه ها رو درست معنا بکنه، و معمولا در فلسفه هم مشترکات لفظی زیادن، در همه علوم همینطورن. لذا اگر تلقی خاص و تعریف خاص معلوم بشود، خب مباحث بهتر فهمیده میشه. میفرماید که خب قوه، اول قوه رو بحث میکنه بعد فعلیت رو در مقابلش. میفرماید قوه خب معلومه در لغت یعنی نیرو، توان. در اصطلاح هم در علوم مختلف معانی مختلف داره، در فلسفه هم حتی چند تا معنا داره. می فهمد گاهی اوقات قوه در فلسفه یعنی قوه فاعلی، یعنی قدرتی که منشأ صدور فعل است. توجه دارید، فاعل اون توانمندی که فاعل داره برای که فعل رو صادر بده. معنای دوم قوه، قوه انفعالی هست، یعنی اون استعداد پذیرش. پس یک توانمندی صدور فعل، یک معنا. معنای دیگر استعداد پذیرش فعل، نه صدور. که اینجا مقصود، یعنی توی این بحث تغییر وقتی میگیم قوه یعنی توانای پذیرش، استعداد پذیرش، قوه انفعالی مقصوده. معنای سومی هم برای قوه است، معنای مقاومت، توانایی در برابر عامل خارجی، مقاوم. مثلا میگن این ساختمون مقاومت داره در برابر زلزله. اینجا ازش تعبیر میگن قوه داره، یعنی توانایی داره، مقاوم است در برابر یه عامل خارجی. مثلا بعضی بدنها در برابر مرض توانمندترن، همه مریض میفته اون مریض نمیفته، مقاومه، یعنی قوه داره، نیرو داره. این قوه، قوه به معنای منشأ صدور فعل نیست، به معنای استعداد پذیرش هم نیست، به معنای مقاومت و در واقع توانایی در برابر عامل خارجی است.
عامل خارجی
همون
که
اینو
به فعلیت
تبدیل کنه؟ نه، عامل خارجی اصلا اینجا بحث فعلیت نیست. اینجا این قوه، این قوه‌ای که میخواد به فعلیت تبدیل بشه معنای دوم از قوه بود، نه معنای سوم. سه تا معنا شد دیگه. توجه دارید؟ یه قوه به معنای قدرت صدور فعل، قوه فاعلی، یک معنا معنای قوه انفعالی، استعداد پذیرش. عامل خارجی میاد این استعداد پذیرش رو به فعلیت تبدیل میکنه. منظور ما از بحث تغییر که میگیم قوه، قوه در بحث تغییر قوه انفعالی است. معنای سوم از قوه یعنی مقاومت و توانایی در برابر عامل خارجی. در واقع عامل خارجی مقاومه، عامل خارجی نمیتونه روش تاثیر بذاره. اینم محل بحث ما خارجه. معانی مختلف، اقسام نیست، اینا اطلاقات مختلفه، مشترک لفظی هست. بذار هر جا شما دیدید در مثلا گاهی خود میگن آقا قوه و لا قوه، اینجا معمولا قوه و لا قوه که میگن همین معنیش سوم از قوه است، یعنی مقاومت در برابر عامل خارجی میشه قوه. لا قوه یعنی مقاومت در عامل خارجی، در برابر عامل خارجی نداره. عرض کنم خدمت تو، البته این معنای سوم هم یه نوع کیف استعدادی است، یعنی اونی که محل بحث است در واقع قوه به معنای قوه انفعالی است. این هم توجه داشته باشید، وقتی واژه قوه رو فلاسفه استعمال میکنن و به کار میبرن، مقصودشون اعم از استعداد هست. چون گاهی خود قوه استعداد، ببینید قبلا داشتیم دیگه، استعداد عرضه. اگر بگید قوه فقط استعداده، یعنی همیشه قوه عرضه، یه جوهر نیست. اما فلاسفه گاهی خود قوه رو به معنی جوهریش هم به کار میبرن. همین قوه معنی انفعال ها، همین قوه به معنی دوم که محل بحثه، قوه انفعال یه وقتا معنی استعداده که مفهوم عرضی است، یا معنی جوهری هم هست. مثلا وقتی فلاسفه میگن قوه جوهری، استعداد جوهری، استعداد جوهری مقصود چیه؟ قوه انفعال جوهری مقصود چیه؟ کدام جوهره؟ کدام جوهر استعداد جوهریه؟ قوه انفعالی جوهریه؟ ماده اولا، هیولا، توجه دارید؟ پس بنابراین قوه سمر ناپیدا کرد در فلسفه، قوه فاعلی، قوه انفعال، قوه معنی مقاومت. محل بس قوه انفعالی است. قوه انفعالی هم در اینجا اعم است دیگه، اینجا داریم که اطلاقات مختلف داره. اعم، خود قوه انفعالی معنیش اعم است از استعداد جوهری و استعداد عرضی. استعداد جوهری همون هیولا اولاست. پس بنابراین شما اگر هیولای اولا رو منکر شدید که ما، یعنی آیرز با منکره، پس قوه انفعالی فقط معنی عرضی پیدا میکنه که معنی جوهری نداره. اما چون فلاسفه استعداد جوهری قبول دارن، لذا قوه انفعالی اعم از جوهر و عرض است. خب اما استعداد همیشه معمولا واژه استعداد معمولا فقط به معنای عرضی به کار میره. استعداد فقط معنای عرضی به کار میره. قوه اعم از قوه جوهری است و قوه عرضی است. قوه عرضی میشه همون استعداد، قوه جوهری میشه حیوان. اگه هیولا رو پذیرفتید خب قوه انفعالی برایش اطلاق میشه، اگر نپذیرفتید خب دیگه 60 ساله به اتفاق موضوعه.
تو بحث اعراض ما اینو میگفتیم
این قوه و فعل از اعراض هم میگه، درسته؟ کجا داشتیم فعل؟ قوه و فعل از اعراض داشتیم، فعل و انفعال رو داشتیم، ان یفعل و ان ینفعل داشتیم، غیر از این بحثه. البته در هر ان یفعل و ان ینفعلی یک قوه و فعلیتی وجود داره، اما اون بحث با این بحث نبود. خب حالا این قوه انفعالی که محل بحثه، آیا یک مفهوم ماهویه؟ یک مفهوم معقول ثانیه فلسفیه؟ میفهمن معقول ثانیه فلسفی یعنی مفهوم انتزاعیه، ما به ازای خارجی نداره، منچه انتظار خارجی داره. یعنی حتما باید دو تا موجود داشته باشی، یه موجود سابق و یک موجود لاحق داشته باشی. از این تبدلی که موجود سابق به موجود لاحق تبدیل می شود توجه داری، از این استعداد موجود قبلی که به فعلیت موجود بعدی در میاد، مفهوم قوه انفعالی یا همون استعداد انتزاع میشه. توجه دارید؟ حالا این موجود قبلی و سابق که میخواد بشه موجود لاحق، حتما باید چیزی از این موجود سابق چون میخواد تغییر پیدا کنه باید باشه که بعد بشه موجود لاحق. بگیم این آن شده است. اگر قرار باشه موجود سابق کلن از بین بره، دیگه نمیگن این آن شد، بعد یه چیزی موجود سابق بمونه. حالا یا همش مونده و یه چیزی بهش اضافه شده، شده موجود لاحق، یعنی استعداد موجود لاحق رو داشته، هیچی هم از موجود سابق کم نشده و یه چیزی اضافه بهش شده، شده موجود لاحق. یا نه یه چیزی از موجود سابق کم میشه، یه چیزی دیگه بهش اضافه بشه که بشه موجود لاحق. ولی میشه موجود سابق داشته باشید معدوم بشه، بعد بگیم الف معدوم شد به، معنا نداره. پس دو تا موجود باید فرض کنید، سابق لاحق، که سابق استعداد لاحق رو داشته باشه، یه چیزی رو بپذیره بشه لاحق. حالا یا یه چیزی که بپذیره چیز قبلش، یعنی لاحق، همش از بخشش از بین بره، یا یه چیز از بین نره. اما نمیشه همش از بین بره و لاحق بشه، سابق بشه لاحق، این معنا نداره. سابقی باید بمونه تا بشه لاحق.
تغییر
هم معنا پیدا نمی کنه. یه چیزی بود از بین رفت، یه چیزی به وجود آمده، این نمیگن تغییر. حتما در تغییر در قوه انفعالی دو چیز باید باشه، اما دو چیزی که چیز اول بشه و چیز دوم. طبیعتا چیز اول یا همش باید بمونه یا بخشش بمونه. وقت از این تبدل ما مفهوم قوه رو انتظار میکنیم، طبیعتا مفهوم فعلیت هم همینجا انتظار میشه. توجه داری؟ یعنی از قابلیت و انفعال موجود اول قوه رو انتظار میکنیم، از تحقق موجود لاحق فعلیت رو انتظار میکنیم. پس تا اینجا معلوم شد قوه و فعل به چه معناست؟ در واقع قوه یعنی انفعال، فعلیت یعنی همون پذیرش، هر دو مفهوم انتزاعی هم. قوه انفعالی رو از موجود سابق، فعلیت رو از موجود لاحق انتزاع میکنی. پس دو مفهوم انتزاعی هست، یعنی معقول ثانی فلسفی هستن، یعنی ما به ازای خارجی ندارن ولی من چه انتزاع خارجی دارم. پس مفهوم ماهوی به شما نمیان، مفهوم فلسفی هستن.
راست گفتم
این تحلیل
شکلی مفهوم
ماهوی
رو با مفهوم ثانی فلسفی
تقریبا
روشنه، ولی مفهوم
ثانی منطقی چیزی اون در عالم تحلیل ذهنی فقط به دست میاد، یعنی ما به ازای خارجی نداره، من چه انتزاع خارجی هم نداره. به تعبیری شما دو تا مفهوم از حقایق خارجی مفاهیمی گرفتید، از این مفهوم ذهنی یه مفهوم ذهنی دیگر ساخته میشه، یعنی ما به ازایش ذهنیه، من چه انتظایش ذهنیه، از یعنی چون هر دو در ذهنه، چون در واقع ذهن لایه های مختلف دیگه برای عملیاتی انجام میده که مفهوم کلی، مفهوم جزئی چی. مثلا اول فرض که مفهوم زید و عمرو بکر رو میگیره تو ذهن، بعد از مفهوم زید و عمرو بکر مفهوم جزئی انتظام میکنه، مفهوم انسان رو اول انتظام میکنه به نام مفهوم ماهوی، درست؟ بعدش وقت مفهوم کلی رو ازش انتظام. خب تا اینجا قوه و فعل معلوم شد مقصود چیه، ولی حالا تو پرانتز هم عرض بکنیم که گاهی خود واژه بالفعل به کار میره، یه معنای وسیع‌تری رو در نظر میگیرن. مقصود در واقع موجوداتی است که هیچ گونه سابقه قوه و استعداد قبلی ندارن. مثلا وقتا میگن از این مثلا موجودات بالفعلن، یعنی اصلا هیچ استعداد قبلی ندارن، فعلیت محض، مثل مجردات تام، ملائکه، این اطلاق هم میشه. این فعلیت غیر از اون فعلیت است که محل بحثه. یعنی وقتی فهمیدیم که قوه سه معنا داره در فلسفه، معنای قوه انفعالی مقصوده، در بحث فعلیت هم حواستون باشه. یه وقتی میگیم موجود بالفعل، به ملائکه، به مجردات تام میگیم موجودات بالفعل. این بالفعل نه یعنی یه قوهی بوده شده فعل، نه، یعنی اصلا قوه نداره، استعداد نداره، فعلیت محضه. این حواستون باشه، این واژه‌ای که در فلسفه به کار میره. عرض کنم خدمتتون یه نکته دیگه هم میفرماد در بعضی از سخنان فلاسفه، گاهی خود میگن موجود بالقوه، موجود بالفعل، ولی این امر مشترک بین بالقوه و بالفعل رو لحاظ نمی کنن. چون گفتیم همیشه بالقوه و بالفعل وقتی معنا پیدا کنه یه امر مشترک بین این دوتا باشه. وقتی میگید موجود بالقوه شد موجود بالفعل، یه امر مشترک باید باشه. یا کل بالقوه بمونه بشه بالفعل، یه چیزی بشه اضافه بشه، یا بخشیش فقط باید بمونه تا بگیم موجود بالقوه شده بالفعل. یه امر مشترک نیازه، وقت تعبیر بالقوه بالفعل میکنه. ولی میگه گاهی خود فلاسفه اینو رعایت نکردن. مثلا فرض کنید درباره اجزاء زمان میگن اجزاء قبل سابق زمان، اجزاء لاحق زمان، توجه دارید؟ بعد نسبت به اجزای سابق رو نسبت به اجزای لایق میگن بالقوه. اجزای سابق بالقوه اجزای لایق هم بالا سوال در به حرکت هم همین گفته میشه، چون حرکت هم اجزایی داره. حرکت اجزای سابق حرکت بالقوه هستن نسبت به اجزای لایق حرکت. حالا سوال، اجزاء سابق حرکت یا اجزاء سابق زمان وقتی میشه اجزاء لایق، چیزی از اجزاء سابق میمونه؟ نه، از بین میره. تسامحا در واقع اینجا میگن بالقوه و بالفعل، اینجا بالقوه و بالفعل نباید به کار بره. مثلا شما فرض کنید 10 دقیقه پیش رفت، 10 دقیقه بعد آمد، دیگه 10 دقیقه قبل بالقوه 10 دقیقه بعد نیست. تو چیزی از دقیقه قبل نمانده؟ یا مثلا حرکت قطار از عراق تا قم رفت، حالا حرکت قطار از قم به تهران شروع شده، دیگه نباید به حرکت قطار از عراق به قم بگید بالقوه نسبت به لاحق، نسبت به حرکت از قم تا تهران. نه، اینجا بالقوه بالفعل معنا نداره، تسامحی است. بالقوه و بالفعل دقیقا معناش این است، بالقوه یعنی قوه انفعالی، بالفعل یعنی فعلیت، و بالقوه مال موجود سابقی است که تبدیل شده به موجود لاحق با وجود امر مشترکی که بینشون هست. خب ببینید چقدر زیبا این بحث رو تبیین میکنه. اینا بحث فلسفه معناش همینه دیگه، توجه داری؟ من اینو دقیق معلوم بشه، تبیین بشه. حالا یه کسی میگه آقا من فلسفه رو قبول ندارم، خود برای این بحثای آیا چیزی به نام حرکت وجود داره یا نه، چیزی به نام تغییر وجود داره یا نه، خود هست دیگه. برای یه کسی باید یه تحلیل فلسفی بکنه اینا رو، و این تحلیل‌های فلسفی هم آثاری داره در بحث‌های بعدی، آثار داره در خود فلسفه، در فیزیک هم آثار داره. توجه داری؟ یعنی مباحث فیزیک هم ممکنه به همین اصلا کسی منکر حرکت زمان شد، منکر چی شد، واسه یه چیز دیگه، اصلا فیزیک یه چیز دیگه میشه. به اینا بحثایی است که باید در فلسفه اول خوب تبیین بشه. خب تا اینجا مبادی تصوری بحث روشن شد. حالا معلوم میشود که میتوان به یک گزاره تصدیقی رسید و آن تقسیم موجود به بالقوه و بالفعل است. میشه بگیم الموجود اما بالقوه او بالفعل. چطور میگه الموجود اما علت و معلول، الموجود اما ذهنی و خارجی، ممکن و واجب؟ میتونی میگه الموجود اما بالفعل، اما بالقوه او بالفعل. یه تقسیم کاملا اولیه برای وجود است. بالفعل رو حواستون باشه، بالفعل رو به شرطی که عام بگیری، یعنی بالفعل یعنی چه بالفعلی که از بالقوه نشأت گرفته یا بالفعلی که بالفعل تمام عیاره، یعنی مجردات. چون اگر بالقوه بالفعل رو فقط منحصر به عالم ماده بگیرید دیگه مقسم نمیشه الموجود به ما هو موجود، بعد بگی الموجود المادی اما بالقوه او بالفعل. اما اگر بالفعل رو اعم بگیریم که ما که فلاسفه اعم گرفتن که شامل مجردات هم بشه، میشه این تقسیم میشه جز تقسیمات اولیه وجود، الوجود به ما هو وجود اما بالقوه او بالفعل. عرض کنم خدمتتون، خب حالا یه بحث جالبی رو استاد مصباح مطرح میکنه. این سبک مختص ایشونه، شاید تو کتاب فلسفه دیگه به این شکل مطرح نمیشه. و آن این است که این تقسیم الموجود اما بالقوه و بالفعل، که بالفعل هم اهم گرفتیم از مجرد مادی که مقسم هم اهم بشه از همه موجودات، این آیا این تقسیم از سنخ تقسیم وجود به علت و معلوله؟ یا مثلا خارجی و ذهنیه از یه طرف، یا از سنخ تقسیم موجود به مجرد و مادی هست؟ ما یه تقسیم داریم که الوجود ما مجرد و مادی قبلا داشتیم، یه تقسیم مادی هم داشتیم مثل وجود یا علت یا معلول یا ذهنی یا خارجی. این دو دسته با هم فرق دارن. چه فرقی؟ فرقش اینه که وقتی میگید الموجود اما مجردون و مادی، دیگه موجود یا مجرده یا مادیه، نمیشه بگی این مجرد از یه حس مادیه یا مادی از یه حس مجرده. نگه مادی مادیه، مجرد مجرده. اما وقتی میگید که موجود یا خارجی یا ذهنی، همون ذهنی از اون جهت که ذهنیه و وجود ذهنی داره حیثیت خارجی هم داره، یعنی با اینکه وجود یا خارجی یا ذهنی، ولی ذهنی یه خارجیت داره دیگه، جزئی از این عالم خارج ذهن. یا وقتی میگید وجود یا علت یا معلول، حصف عقلی درسته، ولی ممکنه یه موجود پیدا بکنید از حیثی علت از حیثی معلول. اما شما نیتی یه موجود پیدا کنی از حیثی مجرد از حیثی مادی. این وجود
انسان،
نه انسان در واقع باز مرکب دیگه، روح بدن
نه، پس موجوده دیگه. انسان یه موجوده،
نه مرکبه، شما باز اجزاشو میگید، نه یه موجود، خود همون یه موجود. مثلا فرض بکنید شما الان دارید میگید روح انسان مجرد، بدن انسان مادی، اینو دارید. اما وقتی میگید آتش، خود وجود آتش دیگه تجدید، بگید آقا مثلا جناح چپ آتش جناح راست آتش، نه آتش به ما با آتش نسبت به حرارت میشه علت، نسبت به فاعلش میشه معلول. پس بنابراین باید بگیم تقسیم وجود به بالقوه و بالفعل مثل علت و معلول و ذهنی و خارجیه، نه مثل مجرد و مادی. چون یه موجود میتونی بگید بالفعل نسبت به وجود لاحق میشه بالقوه، درست؟ مثل علت معلوله، مثل ذهنی خارجی، مثل مجرد و مادی نیست. خب حالا سوال، از بین این دوتا، یعنی علت و معلول و ذهنی خارجی، این تقسیم وجود به بالقوه بالفعل مثل کدومی که از این دوتاست؟ مگر این دوتا با هم تفاوت دارن؟ میگه بله، این دو هم یه تفاوتی با هم دارن. بین علت و معلول و خارج و ذهنی هم یه تفاوت هست. چه تفاوتی؟ تفاوت این هست که شما در علت و معلول یه موجودی دارید که علت هست و هیچ حیثیت معلولیت نداره و اون ذات اقدس اله هست. یه موجودی هست که علت هست بلا معلول، معلول ها نه حیثیت علت داره، معلول هم داره، توجه ده. حالا ممکنه البته ما به معلول هم برسیم که دیگه هیچ علیت نداشته باشه، ولی تقسیم وجود به خارج و ذهنی اینطور نیست. هیچ موجودی نمیتونید پیدا کنید که هیچ گونه خارجیت نداشته باشه. شما میتونید موجودی پیدا کنید که هیچ حیثیت معلولیت نداشته باشه، علت محضه ضعف آن. اما هیچ موجود نمیتونه پیدا کنه که هیچ حیثیت خارجی نداشته باشه. ذهنی محضه ندارید. هر موجود ذهنی برای حیثیت خارجی داره. خب بله، خارج اهمه دیگه، از یعنی در واقع خارجیت یه معنی عامی داره که ذهن هم شامل میشه. پس هیچ موجود ذهنی ندارید که خارجیت نداشته باشه.
تقسیم ما به موجود رو به ذهنی،
نه هر موجودی یا ذهنی خارجی، و این تقسیم حشر عقلی درسته. خب ولی همین موجود ذهنی از حیث دیگری میشه خارجی.
نه، این خارج میمون خارجی که تقسیم میکنیم در میگیم که عقلیه، منظورتون کدوم خارجه؟ خارجه
اعمه از ذهنه؟ نه ببینید، همون خارجه اعمه از ذهنم بگیرید اشکال نداره، ولی خارجیت در اینجا که تصمیم ذهنه، یعنی در واقع ذهنی نیست.
خب ما این پس از این جهت که ذهنی نیست، ذهنی نیست،
نه دیگه، نه
دیگه حیثیت خارجی داره.
نه خیر، باشه، نکته
شما معنای خارجی رو چی، یعنی عوض میکنید بعد میگین که
خب اشکالی نداره، ولی نکته اینجاست که ما آیا میتوانیم چه خارجیتی به معنای عام میدید؟ یعنی خوب دقت بفرمایید، من نکته مهمه، یه وقت شما خارج رو یه معنای عام میگیرید که ذهن هم میگه در این عالم خارجه، یه وقت نه، مقصودمون این نیست، حیثیت خود ذهن، یعنی ذهن به هر حال در این عالم نفس العمدی داره یا نداره. خب باشه، پس این ذهن از اون جهت که ذهنیست نفس الامر هم داره، یعنی همون خارجیتی که قسیمش هست همونو از یه حیث دیگه داره، نه خارجیتی به معنای مقسم، نه خارجی به معنای قس. یعنی این ذهن از اون جهت که خارجیت داره که ذهنی بهش نمیگن. مثلا فرض کنین من یه تصور ذهنی دارم از زید، این تصور ذهنی من از اون جهت که در ذهن من است و در عالم خارج است دیگه نمیگمش ذهنی، خارجیه، حیثیت خارجیت داره، همون خارجیتی که در مقابل ذهنه. مثل چی میمونه؟ مثل علت و معلول. ببینید بله، ببینید مثل علت، نه حیثیت
علت و معلول مشخص، این روشنه، خیلی روشنه.
اونم همینطوره. ببینید شما وقتی میگید مثلا حق معلول، مگر نمیگید شما وجود یا علت یا معلول؟ پس چطور با آتش میگی هم علت هم معلول؟
حیثش
فرق، خب نداری هم حیثش فرق داره، اینجا هم حیثش فرق داره، یعنی امور ذهنی یه حیث خارجیت داره، یه حیث ذهنیت دارن، هیچ فرق نمی کنه مثل آتش. اما از اون حیثیتی که ذهنیست دیگه خارجی نیست، از اون حیثیت که خارجی است ذهنی نیست، پس اجتماعشون نشاید، ارتفاعشون هم نشاید، حسر عقلیه. می فرماید که ما هیچ موجودی نداریم که هیچ گونه خارجیت نداشته باشه، اما موجودی داریم که هیچ گونه معلولیت نداشته باشه. آیا در واقع سوال اینجاست، این تقسیم موجود به بالقوه و بالفعل مثل خارجی و ذهنیه یا مثل علت و معلوله؟ استاد نسوم فرماید این بستگی داره شما هیولای اولال و وجودش رو قبول داشته باشید یا نه. اگر هیولای اولال رو قبول دارید، این هیولای اولال قوه است بدون فعلیت،
قوه
محض، مثل علت و معلول میشه، مثل علت که بدون معلوله، اینم قوه بدون فعلیت. اما در وجود هیولا رو قبول نکردید، در واقع میفرماید و پذیرفتید که اصلا وجود مسابق با فعلیته، لذا شما هیچ قوه محض ندارید، هر قوه از حیثی که قوت از حیث دیگه میشه فعلیت، پس بنابراین میشه وجود مثل وجود ذهنی و خارجی. پس تقسیم وجود به بالقوه و بالفعل مثل مجرد و مادی نیست، مثل علت و معلول هم نیست، میشه مثل وجود ذهنی و خارجی طبق نظر استاد مصباح. خب آخرین مطلبی که در ضمن عرایض ما هم بهش اشاره شد و مباحثی گفته شد این است که مفهوم قوه و فعل از مفاهیم انتزاعی است. یعنی منشأ انتزاع خارجی دارد اما مابعض خارجی ندارد. در واقع شما دو تا موجود باید در خارج بالفعل داشته باشید، این دو مفهوم از این دو تا موجود انتزاع بکنید. حالا یا موجود اول که میشه موجود دوم کاملا محفوظه، بعد میشه موجود دوم یه چیزش اضافه میشه. کاریشون مثال که میزنه میگه مثلا خاک تبدیل میشه گیاه، تمام این عناصر و کمالات خاک در گیاه هست اما یه چیزی بهش اضافه شد. یا نه یه چیزی از موجود اول کم میشه و موجود دوم برش اضافه میشه، فعلیت پیدا میکنه. حالا ممکنه وقتی این موجود دوم اول شد دوم حتی ناقصتر بشه از موجود اول یا مساوی بشه با موجود اول، الزامی نیست که کامل تر بشه. بله خاک اگر بشه گیاه کامل تر از خاکه، اما میتونه موجود دوم ضعیف تر از موجود اول بشه یا مساوی موجود اول بشه. این ناظر به این مطلبی است که میگه بعضی تصور کردن چون موجود بالقوه ناقص تر از چون موجود بالقوه ناقص تر از موجود پس بنابراین موجود بالفعل همیشه کامل تر موجود بالقوه است. میگه بله اینو توجه داریم که موجود بالقوه از اون جهت که استعداده، یعنی این جزء استعداد شده فعل، اما معناش این نیست که مجموعه موجود دوم همیشه کامل تر از مجموعه موجود اول باشه. یه موجود اول دارید، این استعداد داره بشه موجود دوم، این استعداد داره بشه موجود دوم. خب این در اگر باز کنید فکر کنید که گرما، این موجود اول که شده موجود دوم یه استعدادیش داشته که شده بلفه درست، ولی این استعداد نقصه، استعداد نقصه، فعلیت کماله، اما میشه نتیجه گرفت پس دست شما دارم. میشه نتیجه گرفت پس مجموعه این موجود دوم کامل تر از مجموعه موجود اوله؟ نمیشه این حرف بزن. مثلا گاهی قاید میبینی سیب سرخ قابل خوردن گندیده میشه، ولی یه استعدادی شده فعلیت، اما مجموعه سیب گندیده شده ضعیفتره از نظر هستی شناختی با
استعداد خراب شدن داشته،
ولی دیگه استعداد خراب شدن رو داشته. این استعداد به تعبیر استعداد، نه خراب شدن نگید، استعداد مثلا فرض بکنید کرمو شدن رو داشته و الان این استعداد کرمو شدن شده فعلیتی کرمو شدن، این فعلیتی کرمو شدن کمال نسبت به استعداد کرمو شدن، چون یه فعلیت یه هستیه. اما نمیشه گفت پس کل این مجموعه سیب کرمو کامل تر از سیب ریزه است. نه ممکنه مثلا مساوی باشه، یه وقتا ضعیفتر باشه، حالا در این مثال میتونه ضعیفتر باشه. آخر این مطلبی حالا اینجا ذکر میکنه اینه که عرض کنم خدمتتون، اگر روحی همه کمالات خودش رو کسب کند بدونه که دیگر نسبت به هیچ کمالی بالقوه نباشد از بدن مفارقت می کند، به اصطلاح موت طبیعی روی می ده و هرگز بازگشت به بدن نخواهد کرد، زیرا بازگشت چنین روحی به بدن بازگشت فعلیت به قوه است. توجه دید؟ بله؟ نه نه، از ربطی بحث تناسخ نداره. بله. حالا اونجا در واقع اجزایش تیکه تیکه شده بعدش، یعنی در واقع بازگشت فعلیت به قوه محاله، بازی فعلیت و قوه نداریم. اینجا بله اون در واقع به اون قوه قبلیش که بر نگشته، این جسم رو خدا خلق میکنه، خلق جدید است، چون نفس برای تعلق بدنی میخواد.
یعنی بس برگرده اون یه خلق جدیده؟
بله دیگه، چون این خود اون بدن و سرگم بود این بدن از بین میره تبدیل شده به ده ها بدن دیگر، اون شبیه آکل و معکول اینا پیش میاد.
میگن قرآن میگه که ما سر بنام شما رو جمع.
بله این بنام شما، یعنی حالا این بدنی که شما دارید بدن 10 سال پیش شما نه، ولی میتونید بگید این بند انگشتای من است. این سلول از بین میره تبدیل میشه به حالا چیزای دیگری، بعد سلولای جدیدی پیدا میکنه. در واقع اون چه به بدن تعلق پیدا بکند به بدن تعلق پیدا میکنه میشه مال او. لذا ایشون میگه که اما بازگشت روح به بدن ربطی به بازگشت فعلیت به قوه ندارد، زیرا قوه تقدم زمانی بر فعلیت دارد و با گذشت زمان میگذرد و امکان بازگشت ندارد. خواه وجود گذشته کاملتر از وجود بعدی باشد یا ناقصتر یا مساوی با آن، و در واقع بدن است که قوه پذیرش مجدد روح را دارا میشود، با تعلق گرفتن اون فعلیت جدیدی میابد. یه بدنی رو عرض کنم خدا خلق میکنه، قابلیت داره، بعد روح به این تعلق پیدا میکنه، بعد میشه بدن او. توجه دارید؟ نه اینکه روح بازگشته به قوه، فعلیت بازگشته به قوه پیدا کرده، اصلا بازگشته فعلیت به قوه محاله. نه یک فعلیتی پیدا کرده بعد استعداد دریافت، درخواست دریافت روح رو پیدا میکنه، روح بهش تعلق پیدا میکنه. لذا مثلا انسانی که اهل جهنمن بدنشون آتش میگیره میسوزه از بین میره، دوباره یک بدن دیگری بهش خدا میده.
اونجایی هم که توی معجزات که میگفتیم کنه فساد این قبض تخته میشه به این تبدیل به فعلیت میشه، این برکه در میگرده اصلا میشه یه خلق جدید اونه هم یا نه اون اصلا قبلی هم اصلا قبلی هم.
بله
این که اصلا میندازه اجده ها میشه مار میشه این یه فعلیت دیگه گفتیم او آنیه، این بعد که میگیردش دوباره برمیگرده این بازگشته به قوه هست یا نه این خلق جدید؟
نه اینم باز باید خلق جدید، چون اگر بازگشت فعلی خود بازی یعنی طرق فعلیت تبدیل به قوه شده
دیگه.
این محاله.
آخه این همون اساس دستش بود؟
نه همون نیست. ببینید این که شما گید همون به لحاظ سوری و زاری دارید همون، مثل اینکه الان شما گید این بدن همون بدن 10 سال پیشه، این بدن همون بدن 10 سال پیش نیست، با دقت علمی نه فلسفی ها، همینطور دقت علمی هم هم بدن، ولی عرف میگه این همونه. ما الان مسئله فقهی نمیخوام حل کنیم که به عرف مراجعه کنیم، بس بس فلسفیه. و صلی الله علی محمد و آله.